رادیو فردا هم راه‌های دیگری هستند برای آگاه شدن از اخبار روز. من فرین عاصمی هستم، در همینجا با شما خدافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد و بعد از اون هم ویژه برنامه فرقه رو بشنوید که کاری است از کیوان حسینی. اما اکنون نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ مکزیک، آخرین میدان کسب سهمیه المپیک در سال 2015، بامداد امروز با کسب دو نشان نقره و برنز توسط تکواندوکاران ایران آغاز شد. فرزان آشورزاده در منهای 58 نقره و مسعود حجی زواره در منهای 80 کیلوگرم برنز گرفتند. تکواندوی ایران پیش از این در این دو وزن سهمیه المپیک را دریافت کرده بود. اما امشب دو نماینده دیگر ایران، بهنام اسبقی در منهای 68 و سجاد مردانی در به اضافه 80 کیلوگرم برای کسب دو سهمیه دیگر تکواندوی ایران در المپیک 2016 مقابل حریفان به روی شیابچانگ می روند. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل رقابت‌های قهرمانی فوتسال این قاره را در سال 2016 اعلام کرد. مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا با حضور 16 تیم از جمله ایران از 21 بهمن ماه سال جاری در ازبکستان آغاز می شود و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین دیدار خود به مصاف اردن می رود. تیم فوتسال ایران در گروه دوم این بازی ها در کنار تیم های اردن، عراق و چین قرار دارد. شکست تیم‌های بایر مونیخ و منچستر سیتی پیشتازان جدول لیگ‌های آلمان و انگلیس و توقف بارسلونا در لالیگای اسپانیا از جمله مهمترین دیدارهای داغ شنبه شب در فوتبال باشگاهی اروپا بود. در هفته 15 بوندسلیگا بایر مونیخ در زمین تیم خوش‌ترکیب و جوان مونشنگلادباخ 1-3 مغلوب شد تا اولین شکست فصل در کارنامه‌اش به ثبت برسد. در یک نبرد حساس دیگر دیشب بوندسلیگا، دورتموند با پیروزی دقیقه 90 2-1 مقابل میزبانش وولفسبورگ جایگاه دومیش را در جدول بعد از بایر مونیخ تثبیت کرد. در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی که تا قبل از بازی‌های دیشب پرچم صدرنشینی را در دست داشت، در زمین استوک سیتی با 2 به زانو درآمد و پرچم را از دست داد. لستر سیتی تیم شگفتی ساز این فصل در خانه سوانسی با 3 پیروز شد و به صدر جدول صعود کرد. برتری 3-1 آرسنال مقابل ساندرلند، توقف بدون گل منچستر یونایتد برابر وست هام و باخت 1 چلسی مقابل بورموس هم از جمله نتایج مهم دیگر لیگ جزیره بود. و در لالیگای اسپانیا بارسلونا بعد از چند هفته کسب پیروزی‌های درخشان دیشب در خانه والنسیا با تساوی 1-1 متوقف شد، اما همچنان صدر جدول را در اختیار دارد و رئال مادرید 4-1 خطافه را شکست داد تا غم هواداران خود را به خاطر حذف از جام حذفی کمتر کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا با اعلام ساعت 19:37 در تهران با شما خدافظی کرده و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید. شب گرم و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی کنیم به زندگی و آثار فاطمه مرنیسی.
هر کسی که بخواد روی مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه، نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه.
و گوش کنیم به حرفای مردانی که خشونت میبرزند.
هر روزی 3 بهش غذا میدم، باید 3 به اینا کتک زد.
و مردانی که خشونت نمیبرزند.
افرادی که آزارگر هستن به این آگاهی رسیدن که خشونت یک جرمه.
همراه من بمید. اولین بار نام فاطمه مرنیسی زمانی در ایران به طور گسترده مطرح شد که با دستور یک قاضی کتاب زنان پردنشین و مردان جوشنپوش او رو که ملیحه مغازه‌ای به فارسی ترجمه کرده بود از کتاب فروشی ها جمع کردند. اما به فروش رفتن بیش از 1600 نسخه از این کتاب کافی بود تا فارسی زبانان رو با اندیشه های این زن اندیشمند پیشروی عرب آشنا کنه. نایره توحیدی، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس جنسیت، زنان و توسعه، در مورد خانم مرنیسی به رادیو فردا اینطور گفته.
خانم فاطمه مرنیسی از اون چهره های تاثیرگذار و پژوهشگران و نویسندگان و فعالین حقوق زنان بود در جهان اسلام که هر کسی که بخواد راجع به این کشورها در مورد مسائل جنسیتی، مسائل زنان پژوهش کنه نمیتونه فاطمه مرنیسی رو نشناسه، چون انقدر نوشته های اون پایه‌ای هست و مهم هست و تاثیرگذار که ناگزیر هستیم که با اون و نظریاتش و کارهاش آشنا بشیم. یعنی یکی از چهره های ماندگار و پیشکسوتان مطالعات زنان خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده.
در حالی که مهمترین موضوع پژوهش‌های خانم مرنیسی نقش زن در جوامع اسلامی بود، اما بسیار او رو با عناوینشون مدافع فمینیست اسلامی یا حتی پایه‌گذار فمینیست اسلامی میشناختن، عناوینی که نظریه توحیدی اونها رو رد میکنه.
ببینید، خانم مرنیسی خودش یک فرایند تحول فکری رو طی کرد و من اون رو به فمینیسم اسلامی یا هر نوع فمینیسم خاصی تقلیل نمیدم، چون بحثایی که کرده خیلی فراتر از این مکاتب یا انواع فمینیسم هستش. مرنیسی از اولین نوشته هاش کتابی بود که با اسم مستعار نوشت به اسم فتنه صباح، تحت عنوان زن در ناخودآگاه مسلمانان، که یک نوشته‌ای بود بسیار نقد روانکاوانه و روانشناختی و جامعه شناختی از روحیات و آزارهای فکری و وسواس‌های روانی که مسلمانان به خصوص مردان مسلمان دچارش هستند. که این کتاب چون خیلی نقد تندی بود به اسلامی که رسم هست و به علمای اسلامی و روحانیون و فقه و غیره و متون اسلامی، نتونست حتی به اسم خودش این رو چاپ کنه و بعد هم خیلی جاها جمع شد و چاپ نشد. ولی خودش از اون کتاب فراتر رفت و متوجه شد که صرفاً با نقد متون مذهبی نمیتونه مشکل رو توضیح بده و مشکلات زنان صرفاً ناشی از نگاه دینی یا اعتقادات و احکام دینی نمیشه، بلکه بسیار فراتر از اینه و رفت به خاطر مهارت و دانشی که داشت در خود اسلام. در این حال هم خیلی مسلط شد و آشنا شد با زبان فرانسه و زبان انگلیسی. در فرانسه دانشگاه سوربن تحصیل کرد، در دانشگاه براندایز آمریکا تحصیل کرد، دکتراش رو گرفت در جامعه شناسی و علوم سیاسی در سوربن. در نتیجه زنی بود که به یک نویسنده و پژوهشگری تبدیل شد که هم با دنیای غرب و گفتمانها و بحثای فمینیستی غربی آشنایی داشت و هم با تاریخ مملکت خودش و با تاریخ اسلام. بسیار کار میدانی کرده بود، زحمت و مرارت زیادی کشیده بود که متون قدیمی اسلامی رو به خصوص احادیث رو دونه به دونه مطالعه کرده بود، زمینه تاریخیش و کانتکستش رو بررسی کرده بود و بسیاری از احادیثی رو که زن ستیز هستن و بسیار جنسیتگرا هستن رد کرده بود با شواهد تاریخی که اینا هیچ کدوم اعتبار درستی ندارن، ساخته و پرداخته حافظه و خواسته ها و انگیزه های خودآگاه و ناخودآگاه مردان پدرسالار و مردسالار هستن.
با اون که به گفته یه نیره توحیدی اندیشه های مرنیسی فراتر از موجهای رایج فمینیستی بوده، اما اندیشه های اون درباره زنان در جهان اسلام و بازنگری های انتقادی اون در قرآن، حدیث و متون اسلامی به ایجاد ابزارهای فکری برای موج جدید فمینیست های اسلامی جهان عرب کمک زیادی کرد تا اونها با نگاهی چالشی به سراغ تبعیض های اجتماعی و نابرابری های جنسیتی برن. خانم توحیدی در مورد دیدگاه های خانم مرنیسی و مخصوصا کتاب زنان پرده نشین و مردان جوشن پوش او اینطور گفته:
مرنیسی بحثش اینه که ما بایستی که به خصوص قرآن رو از بقیه برساخت های اسلامی جدا کنیم. فقه و شریعت ساختهای تاریخی هستن که مردان مردسالار و پدرسالار تدوینشون کردن و هیچ گونه تقدسی ندارن. اینها چیزایی هستن که یه دو انسان بر اساس منافع اقتصادی و سیاسیشون تدوین کردن. به امروزه هم بنیادگرایان به خاطر قدرت و انگیزه های سیاسی و قدرت طلبیه که وسواس کنترل روی بدن زن و مسئله حجاب رو اینقدر به صورت وسواس گونه مطرح میکنن و الا نه در قرآن حکمی هست که زن باید موهاشو بپوشونه و نه اصلا این همه وسواس روی کنترل بدن زن و جدا جداسازی مرد و زنان یک حکم اسلامی و قرآنی هست و این رو هم از یک نگاه درون دینی نشون میده مرنیسی و هم از یک نگاه امروزی و معاصر بر اساس تکیه به حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی. یعنی مرنیسی امتیازش نسبت به خیلی های دیگه اینه که در عین آشنایی و شالوده شکنی از احکام مرد ساخته فقهی و تکیه به خود قرآن و باز تعبیر از قرآن و رد قصکاری هایی که شده نسبت به قرآن، خودشو محدود به مذهب و دین نمیکنه برای توانمند کردن زنان در کشور مسلمان، بلکه به مسائل اقتصادی سیاسی به خصوص دموکراسی خیلی تاکید داره و وحشت مردان مسلمان از آزادی به خصوص حق انتخاب رو سعی میکنه تحلیل کنه به طور تاریخی، نقش استعمار رو در اینجا ببینه، نقش ضعف های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی رو ببینه و سعی کنه بفهمه که چگونه میشه خود مردان مسلمان توانمند بشن و به این روحیات ناهنجار و بیمارگونه و وسواس‌هاشون غالب بیان و بتونن یک نوع